أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. عرض کردیم در رابطه با بحث صحابه و اهل بیت که بزرگترین مسئله انشقاق دو مکتب شیعه و سنی هست و اگر این قضیه حل بشه سایر قضایا قطعا حل شدنیست. ما دیروز بحث صحابه را از دیدگاه قرآن مطرح کردیم و در ادبیات عرب که مجرد صحبت دلیل بر فضیلت نیست، اما صحابه در لغت ما برای شما عرض کنم از فراهیدی داریم که از لغت نگاران بزرگ شیعی است، متوفای سده 70 معاصر آقا امام صادق و امام کاظم سلام الله علیه. میگه از صاحبه یجمع و به صحب و صحبان و صحبه و صحاب و الاصحاب جماعتون و صحاب مصدر قولی که صاحبک الله و احسن صحابتک، که کلمه صاحب یا صحبت هیچ دلیلی بر فضیلت و اشرفیتی از نظر لغت نیست. صحبت یعنی همنشین بودن، همسفر بودن، همون معنایی است که در قرآن آمده. آقای راغب اصفهانی که بنابر این که ایشون هم که شیعه باشد ما از اون جهت آوردیم، از صاحب الملازم، صاحب کسی است که ملازمه، انسانن کان او حیوانن، ایشون هم دیگه تیر خلاصی رو میزنه، کسی که ملازم هست، حالا این ملازم انسان باشد یا حیوان باشد، مکان باشد یا زمان باشد، ولا فرق بین ان تکون مصاحبته بالبدن و هو الاصل و الاکثر او بالعنایت و الهمه، که اصلا مصاحبت همتی باشد، یعنی همت او با من یکیست، عنایت او با من یکی هست، عنایت او با من هم صحبته. بعد میگه ولا یقال فی العرف الا لمن کثرت ملازمته، در عرف اصحاب به کسی میگویند ملازمت بیشتری داشته باشد و این در حقیقت رد میکند نظر بخاری و دیگران را که میان میگن صحابه کسی است که رآه النبی ولو لحظه واحده، که اصلا این تعریف با لغت هم همخوانی ندارد. و یقال للمالک لشیء هو صاحبه، بله صاحب فلان ملکه، صاحب فلان ملکه یعنی ملازم فلان ملکه، و کذالک لمن یملک التصرف فی والمصاحبه والاستحاب ابلغ من الاجتماع، اگر ما میگیم فلانی با فلانی مصاحبت دارد بهتر از نست که با فلانی اجتماع دارد، لأن المصاحب لأجل أن المصاحبة تقتضی طول لبسه، وقتی میگیم فلانی با فلانی مصاحبت دارد یعنی رفاقت و همنشینیش طولانی است. فکل استحاب اجتماع ولیس کل اجتماع استحابا، نمیدی خیلی واضح و روشنه، هر مصاحبتی درش اجتماع خابیده ولی هر اجتماعی در او مصاحبت نخابیده. بازم این هم رد میکند نظریه کسانی را که میگن اصحاب النبی کسی است که یک ساعت و یا یک آنی پیغمبر را دیده باشد. این تعریف لغویشی، تعریف لغوی اهل سنت هم بعد ما میاریم که لغت نگاران اهل سنت چه معنا کردند. اول ما بریم صحابه را از دیدگاه لغتنگاران شیعه و اصطلاح شیعه اصلا صحابه به چه کسی گفته می شود؟ در رابطه با آنچه را که ما در قرآن آمده یا در سنت آمده، مرحوم شهید ثانی کتابی دارد، البدایه فی علم الدرایه، یا اخیراً با یک شرح مفصلی، الرعایه فی علم الدرایه. ایشون میاد میخواد صحابی رو معنا کنه. ما قبل از ایشون کسی که به این شکل مفصل به این ترتیب معنا کرده باشه ما نیافتیم. حالا دوستان اگر یافتن میتونن اطلاع بدن. چون کتاب درایه مفصلی قبل از مرحوم شهید ثانی ما به اون شکل نداریم و مباحث درایه ما هم در کنار کتابهای رجالی ما بوده، مثلا نجاشی میاد ترجمه میکند روات را، در کنارش هم مباحث درایه را به مناسبتی مطرح میکنه، کشی میاد بحث میکند رجال را، بحث های علم الحدیثی و درایه هم در کنار میاره، یا علامه هلی و ابن داوود که در عصر واحد بودن هر دو بحث رجالی دارند، یک بحث مستقلی در رابطه با علم الحدیث و درایه ندارن، الا به تناسبی میان در کنار ترشرح حال و ترجمه رواد مباحث مربوط به علم الحدیث را هم مطرح میکنن. و بعد از اونم شما همینطوری بیایید جلوتر، مرحوم استرابادی در منهج المقال و مرحوم مامگانی در تنقیح المقال، اینها در کنار رجال بحثی رو مطرح میکنن. بله، ما مفصلترین و مبسوطترین کتاب درایه ما مقواس الهدایه مرحوم مامگانی هست، صاحب تنقیح المقال، که از رجالیون نامه شیعه هست، حدود نزدیک 13,000 راوی شیعه را ایشون ترجمه کرده. و حال آنکه رجال نجاشی آمار راویانی که آورده به 1,000 تا نمیرسه، کل راویانی که نجاشی دیگه تقریبا عقدم رجاله شیعه از متوفای 450 هست، نتونسته به 1,000 تا برسانه. بله، مرحوم شیخ طوسی در رجال تقریبا، من تو ذهنم هست که تقریبا به 4,000 خورده راوی را آورده، ولی راوی که روایت داره نیاورده، آمده اصحاب النبی را آورده، روایت داشته باشد یا نداشته باشد اصحاب امیرالمؤمنین را آورده، مثلا ابن ملجم را از اصحاب امیرالمؤمنین آورده، یا مثلا منصور دوانیگی را از اصحاب امام صادق سلام الله علیه آورده. یعنی کل من صحب الامام یا من آثر الامام و ارتباط مایی با امام داشته باشد، حالا ارتباطش ارتباط برایش مرد کنم لطفی باشد یا خصمی باشد، هیچ فرقی نمی کنه. و در پایان هم یک فصلی دارد برای شما عرض کنم در رابطه با فی من لم یرو عنهم، که اینم یک معضلی شده برای بزرگان فقهای ما، که مرحوم شیخ طوسی یک فصلی دارد اصحاب معصومین را برده تا امام عسکری سلام الله علیه و نسبت به حضرت ولیعصر ارواح نافدا نواب اربعه، بعدشون یک فصلی رو باز کرده حدود نزدیک 150-200 صفحه، بابون فیما لم یرو عنهم علیهم السلام. خب یک سری راویانی را ایشون آورده در اونجا با اینکه روایت دارند، و یک سری افرادی را در اصحاب امام صادق سلام الله علیه آورده که اصلا ما روایتی از اینها ولو یک دونشم در منابع روایه ما نیست. علی ای حالین، بحث درایه به اون شکل مطرح نشده، فقط در اصحاب را آورده. در کتاب فهرستش بله در ضمن بحث‌های رجالی عین نجاشی آنچه که مناسب می‌بیند ایشون نسبت به شرح حال راوی مطرح می‌کنه، مناسبتی پیش میاد بحث علم الحدیثی را هم در ذیل راوی که مربوط است آورده. ولذا ما اولین کتاب درایه ما همین کتاب مرحوم شهید هست که متوفای 966 هجری هست. ایشون میگه الصحابی هو من لقی النبی صلی الله علیه و آله مؤمنا به، ملاقات کند پیغمبر را در حالی که ایمان به پیغمبر آورده باشد. اونایی که منافق بودن، یهودی ها، نصارا و غیره، اینها ملاقات کردند ولی غیر مؤمن بودند. و مات علی الاسلام، و مسلمان هم از دنیا بره، مرتد نشه. و این تخللت ردته، ما بعضی از رباطی داریم از اصحاب رسول اکرم هست، مرتد شدن ولی دوباره از ارتدادشون برگشتن. و ما تو علل اسلام، ما از این راوی هم از این اصحاب هم زیاد داریم، یکی دوتا نیستن. من تو ذهنم از تا 24-5 مورد رو ما تونستیم پیدا کنیم که از اصحاب نبی مکرم مرتد شدن و بخش عظیمی از اینها بعد از ارتداد دوباره به اسلام برگشتن. بین کون مؤمنن و بین کون مسلمن علل ادهر، از صحابی اونیست که برای شما عرض کنم من لقی النبی، حالا مؤمن باشد یا مسلم باشد. فرق مؤمن و مسلم هم که دو اصطلاح، مؤمن الذی آمن بالولایه، المسلم الذی آمن بالاسلام. ولی معمولا در کتاب‌های درایه علم الحدیثی ما مؤمن و مسلم به اون مصطلحی که در عرف ما هست نیست. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کسانی که به ظاهر اسلام آورده اند بهش میگه مسلم، کسی که در باطن هم ایمان دارن به نبی مکرم، قلبن ایمان آوردن، اونها میگه مؤمن. ولذا مرحوم شهید میگه اونهایی که به ظاهر ایمان آورده باشن به اسلام، به نبی مکرم، یا در واقع هم ایمان آورده باشن، ما مأمور به ظاهر هستیم، مطلق گفتن شهادتن برای ما کفایت میکنه و ما نمیتوانیم کسی که اظهار شهادتین میکند حکم کفر بر او جاری کنیم. هم ما روایات داریم، هم اهل سنت در این زمینه مخصوصا روایات متعدد دارن. یا اون آیه شریفه‌ای که میگه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، در واقع اونجا اون مؤمن این مؤمن نیست، اون مؤمن به معنای لغوی هست برای شما عرض کنم. و کسی که میگوید من اسلام آوردم، نگید تو در امان نیستی، معذور الدم هستی. و کلمه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام هم خود اهل سنت اختلاف دارن، مراد از القا الیکم السلام یعنی اظهر اسلامه یا نه تکلم بالسلام که شعار مسلمین بوده. بعضی از مفسرین دارن که مراد از سلام همین که آمد گفت شعار اسلامی را رعایت کرد کفایت میکنه، بعضی از اینها میگن نه کفایت نمیکنه. این برای شما عرض کنم روایاتی هست، برای شما عرض کنم این رو من از صحیح مسلم دارم. اینم عزیزان خوب دقت کنن که الان امروز وهابی ها فتوا میدهن بر کفر همه مسلمان ها یا محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب الرسائل الشخصیه صفحه 147 میگه من جعل بینه و بین الله وسائط فهو کافر مرتد حلال المال و دم. این نه با قرآن میسازه نه با سنت خودشون میسازه. و الان این کشت و کشتاری هم که در عراق و در سوریه و یمن و جاهای دیگر دارن اصلا با مبنای اینها نمیسازه. الان یکی از شبهاتی که امروز مطرح میکنن بعضی از روشن فکران، برای شما عرض کنم جاهل ما هم دنبال این قضیه هستن، میگن چه فرقی هست بین داعش و حزب الله؟ داعش و قدس، داعش هم رفته اونجا برای شما عرض کنم در سوریه به عنوان اشغالگر داره آدم میکشه، حزب الله و قدس هم دارن میرن اونجا آدم میکشن، چه فرقی هست بین اینها؟ اگر اونها اشغالگر و تجاوزگر هستن، اینها هم اشغالگر و تجاوزگر هم هیچ فرقی ندارند. نه اون که نمیشه احساسی برخورد کرد، نه اونطور نمیشه. این رو من همین دوست روز قبلم با یکی از این آقایان یه بحث مفصلی داشتیم، ما یکی از همین اصلاح طلبایی که خیلی داره حتی تو شبکه بی بی سی اینها هم بحث کرده بودن که نمیدونم سردار سلیمانی هم برای شما عرض کنم داره اونجا جنایت میکنه چنین چنان. گفتم اولا دو تا مسئله هست. یک، الان وهابی ها در سوریه می جنگن. برای چه می جنگن؟ میگن آقا آقای بشار اسد ظالم هست، ما میخوام این رو از حکومت ساقط کنیم. عربستان سعودی داره شعار میده بر سقوط یک ظالم و مستبد در سوریه. این اولا با مبنای اهل سنت نمیسازه. تمام فقهای اهل سنت فتوا دادن وظیفه مسلمان ها اطاعت از حاکم هست ولو حاکم ظالم باشد، حتی ولو حاکم کافر هم باشد. حاکم کافر هم باشد وظیفه مردم برای شما عرض کنم اطاعت از همون ظالم هست، حق خروج ندارن. یا مثلا تعابیری که دارن من خرج من السلطان شبرن مات میتتن جاهلیه. این قشنگ دوستان دقت کنن، یکی از شبهات رائج امروزه. میگه هر کس در برابر حاکم خروج کند مرگش مرگ جاهلیست و نداردم سلطان عادل باشد یا ظالم باشد. یا من فارق الجماع شبرن فماد الا ماد میتتن جاهلیه. این یک بحثه. بحث دیگر هم برای شما عرض کنم، آدرسش دیگه دوستان دیدن دیگه، آدرسش بخاری جلد 6 صفحه 2588 مال مکتبه شامله چیز مکتب الجامع الکبیر مال نشر دار ابن کثیر. دومی هم باز صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2588. بعد یک بخشی که آقایان دارند بزرگانشون هم فتوا داده اند، بله از خود احمد ابن حنبل آوردن که اگر چنانچه حاکم اسلامی ظالم هم باشد علیکم بالانکار به قلوبکم ولا تخلعوا یدن من طاعتن، به هیچ وقتی پیمان شکنی نکنید. شما وظیفتون اطاعت از حاکم اسلامی هست. بعد روایاتی که نقل میکنه ابن بطال از شارحین صحیح بخاری میگه این احادیث من خرج عن السلطان فمات میتته جاهلیه و غیره حجتون فی ترک الخروج علی ائمه الجور، پیشوایان جائر هم خروج در برابرشون حرامه. حال اجازه بده ما مبنای اونها رو داریم عرض میکنیم عزیز جان. ما میگیم الان داعش، عربستان سعودی و غیره دارن در سوریه میجنگند، در عراق میجنگند، حکومت رو ساقط کنند. میگن ما میخوایم در اونجا دموکراسی پیاده کنیم. شما در یمن نزد 10,000 بچه کشتن برای اینکه یک رئیس جمهور ذلیل پستی که با لباس زنان فرار کرده برگردانند. میگیم آقا با مبنای شما نمیسازه این، شما باید یا پایبند به مبنای خودتون باشید. این دیگه صحیح بخاری صحیح مسلمه، من خرج علی السلطان فمات میتتون جاهلیه، من خرج شبرن انطاعت السلطان فمات میتتون میتتون جاهلیه. با این نمیسازه، اینم بزرگان شما. میگن آقا این ابن بطال در شرح صحیح بخاری جلد 10 صفحه 8 میگه این روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم دلالت میکند بر ترک خروج بر ائمه جور و لزوم سمع و تا علهم. از اینها باید حرف شنوی داشته باشیم و فرمان برداری بکنیم. والفقهاء مجمعون على ان الامام المتغلب طاعته لازمتون. فقهای ما اجماع دارن اگر یک حاکمی با کودتا بیاد سر کار، متغلب یعنی با کودتا بیاد سر کار، اطاعت از این حاکمی که با کودتا آمده یک حکومتی رو سرنگون کرده و خودش رفته حکومت تشکیل داده، اعلان کرده، اطاعت از این حاکم اجماع دارن فقهاشون که اطاعت از این واجبه. خب بابا در سوریه چندین نوبت انتخابات برگزار شد و تمام مراکز بین الملل نظارت داشتن، مردم به اسد رأی دادن، متقلبم که نیست. در عراق مردم رأی دادن، متقلبم که نیست. فرض گیریم از دیدگاه شما ظالمه، شما خروج بر حاکم ظالم را هم حرام میدانید. باز آقای قرطبی در تفسیر قرآنش جلد 2 صفحه 109 میگه والذی علیه الاکثر من العلماء ان الصبر علی طاعت الامام الجائر اولا من الخروج علیه. نووی اما الخروج علیهم و قتالهم فحرام به اجماع المسلمین و ان کانوا فسقة ظالمین. دیگه از این بهتر، حتی اینها به صراحت فتوا دادن، خود ابن عثیمین که از فقهای به نام عربستان سعودی زمان بن باز جزء فقهای رتبه دوم عربستان بود، یعنی بعد از بن باز رتبه اول رو داشت، ایشون میگه در برابر طغیان و کفر حاکم اسلامی باید تحمل کرد، نباید قیام کرد، چون مفسده قیام اقل از صبر بر ظلم حاکم کافر هست. بابا گیریم حاکم عراق شیعی هست کافر، جزم بالاتر، حاکم عربستان سعودی کافر، حاکم یمن کافر، شما مفتیانتون فتوا میده خروج در برابر کافر حرامه. پس در سوریه اینهایی که الان اونجا آمدن، عربستان سعودی و غیره نیروهای رو ریخته اونجا و تجهیز میکنه، با مبنای خودشون کار خلاف شرع داره میکنه، کار حرام دارن میکنن. این یک نکته. نکته دوم، وقتی اینها اومدن اونجا شروع کردن به شورش و قیام، مردم رو تحریک کردن، شروع کردن شیعه و سنی را کشتند، دولت ظالمه به قول تعبیر شما سوریه آمد از حزب الله از ایران کمک خواست و اینها بعد از آن که آنها آمدن شروع کردن در اونجا شورش کردن، آدم کشی کردن، اینها رفتن جلوی آدم کشی این داعشی ها را بگیرند و لذا کار اینها هم از نظر قانون بین المللی و هم از نظر قانون اسلامی صحیحه و اینها اشغالگر نیستن، بلکه به دعوت خود حاکم رفتن اونجا. ولی اون یکی ها نه تنها با اجازه حاکم نبوده، بر علیه حاکم هم بوده. ولذا این دوتا فرق اساسی است بین حضور نیروهای ایرانی و حزب الله و افغانی و هندی و غیره در سوریه و نیروهایی که از 80 کشور اینها کشاندن آوردن اونجا و دارن به بهانه های مختلف دارن آدم کشی میکنن. و این رو برای شما صالح فوزان هم باز همینطور که الان هم عضو هیئت کبار علمای عربستان سعودی است و هم عضو لجنه عالی افتای عربستان سعودیه و ایشون هم فتوا داده اگر حاکم اسلامی کافر هم باشد قیام در برابر او جایز نیست، حرامه. ولذا کار اونها با مبنای خودشون محکوم بر کفره. خب آیا قدرت داشتن اینا اومدن اونجا؟ یعنی الان اینا بنا بود این قضیه یمن رو چیه؟ طوفان چی اسمشو گذاشته بودن؟ بله؟ طوفان رقص به قول آقا. خب الان نزدیک 20 ماه برای شما اصلا 18 ماه دارن خلاصه دنبالش هستن. چیکار کردن؟ در سوریه الان 8 سال دارن اینها می جنگن، قدرت دارن، بله، با نیروهای ارتش سوریه که اینا کار ندارن. و اضافه شما ببینید با مبنای خودشون هم که کسی که تظاهر به اسلام بکنه ولو قلبن هم مسلمان نباشه، این دیگه صحیح مسلم هست، عزیزان دقت بکنن این رو در ذهن مبارکشون باشه، حدیث 97 که داره میگه یکی از صحابه در جنگ که اونجا به نام اسامه بن زید شمشیر کشید که یکی از کفار را بکشه و اون کافر برگشت گفت لا اله الا الله و کشت. آمدن خدمت نبی مکرم خبر دادن، نبی مکرم اسامه را خواست و گفت تو بعد از آن که لا اله الا الله گفت کشتی؟ اقتلته؟ قال نعم. قال فکیف تصنع بلا اله الا الله؟ فردای قیامت با لا اله الا الله چه کار خواهید کرد؟ از پیغمبر خواست که برای او طلب مغفرت کند، پیغمبر طلب مغفرت هم نکرد. در روایت بعدی میگه یا رسول الله من کسی را کشتم که تعدادی از مسلمانها را کشته بود. این قشنگ خیلی عجیبه ها. میگه بله کسی که تعدادی از مسلمانها را کشته بود و من رفتم بکشم، همین که چشمش به شمشیر افتاد گفت لا اله الا الله. این لا اله الا اللهش خوفا من السیف بوده، قلبا ایمان نیاورده بود. پیغمبر فرمود افلا شققت ان قلب حتی تعلم قال املا؟ قلبش شکافتی ببینی که این قلبا مسلمان شده و لا اله الا الله گفته یا لغلقه زبان بوده؟ خب بفرماد این کاری که ناقایان دارن میکنن، یهودی میکشن در عراق، مسیحی میکشن، نمیدانم کافر میکشن در سوریه، در یمن، یا همین مسلمان ها را شیعه سنی علوی هم همشون گوینده لا اله الا الله هستن. ولی زا این با مبانی خودشون به هیچ وجه تطبیق نمی کنه.
بس
قرآن داره میگه ولا ینهاکم الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تسکتو الیهم. اون دست از کفاری که با شما جنگ ندارن و شما را آواره نکردن، نه تنها حق جنگ ندارید بلکه اونو احسانم بکنید شما. بله آیه بله همینه. بله و السلام علیکم و رحمت الله.